در تعیین وظایف به کمیسیون اجتماعی فرستاده. پشت خط ارتباطی ما دو بزرگوار از مجلس شورای اسلامی هستند. جناب آقای روح الله عزت‌خواه، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
سلامت باشید. و جناب آقای مهرداد گودرزبند چگینی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه هم با ما هستند. آقای چگینی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای عزت‌خواه اگر که اشتباه نکنم جزء مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی هستند و جناب چگینی جزء موافقین تشکیل وزارت بازرگانی. آقای چگینی بفرمایید که از دلایل موافقتتون برای تشکیل وزارت بازرگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. معمولا خوب اون چیزی که در مجلس هست و بود و این که اکثریت هم رأی دادن به این موضوع، یک واقعیت جامعه ماست که وزارت بازرگانی به عنوان یک دستگاه فرابخشی است که وظیفه تنظیمگری بازار رو به عهده داره و خوب وضعیت زمانی که بود وضعیت نمیگم نرمالی وجود داشت، اما وضعیت بهتری نسبت به چند سال گذشته وجود داشت که و هم رشدگی بازار و عدم مسئولیت پذیری در دو وزارتخانه ای که این وظایف در اونها تقسیم شده بود، دولت رو هم بر اون داشت که بتونه پیشنهاد ارزم خدمتش و وزارت بازرگانی رو تقدیم مجلس کنه. مجلس هم اساس اون چیزی که دولت بهش رسیده بود، اکثریت مجلس هم به همین رسیدن که بودن این وزارتخونه نقش کلیدی میتونه داشته باشه در کنترل بازار و تنظیمگری بازار. خب یکی از موضوعاتی که باز در کشور ما به نظر میرسه بدون مطالعه انجام شده، ادغام وزارتخونه هاست که در مجالس گذشته بهش پرداختن. نگاه هم این بوده که بیان دولت رو کوچک کنن، دولت بهینه‌سازی بشه، بتونه در واقع با سبکبالی بهتر، هزینه های جاری کمتر بتونه اداره بشه. واقعیت اینه که این اتفاق نیفتاد، نه در وزارت سمت نه در وزارتخونه های دیگری که تا به امروز ادغام داشتیم. علت هم اینه که هر وزارتخونه بر اساس مبانی فلسفی خودش شکل گرفت و یک خدماتی رو در واقع در چند سال، در مثلا 20 تا 30 سال حداقل گذشته، اون خدمات رو ارائه میکردن. وقتی که ادغام شدن، این در بخش تولید، در بخش کشاورزی، بخش صنعت، در بخش کشاورزی صنعت، در بخش بازرگانی، این به هم ریختگی کاملا دیده میشه و اون وزیری هم که میاد معمولا نتونست و واقعا مثلا نمیتونه، مثلا این وزیر بحث وزرا نیست و ناکارآمدی وزرا رو نمیشه شخص وزرا بیان کرد. سیستمی که وقتی ادغام میشه، وقتی مثلا یک وزیر میخواد پاسخ بده، به چند نفر باید گزارش گیری بکنه، باید پاسخ بده اونجایی که مسئول هست. شما میدید مثلا ده ها معاملت باید بذاره، آیا میرسه این معاملت ها رو گزارشش رو بخونه و روشون نظارت داشته باشه به معنی وزیر؟ و قطعا نمیرسه. بنابراین از طرفی مردم صداشون در میاد، از طرفی نمایندگان مردم صداشون در میاد. بنابراین این به این نتیجه رسیده شد که این وزارتخونه شکل بگیره. حالا دلایل خیلی زیاد دیگری وجود داره، اهم دلایلی که در واقع امروز میشه استناد کرد اینه که به هم ریختگی بازار و عدم تنظیمگری بازار و همینطور عدم پرداختن به وظایف اصلی و ماهیت اصلی وزارتخونه مثل جهاد کشاورزی و وزارت سمت و اینها نشون میده که بخشی از وزارتخونه و همین دلیل راه شده است. یعنی تو بخش تولید میبینید که مشخص نیست، گاهی اوقات میبینید انبار ما پره و تنظیمگری وجود نشد، به همون زمان کالا وارد میشد و یه زمانی در واقع میبینید که باید بازار ما تنظیم میشد، کسی مشخص نبود قیمت کالا چند برابر. تو کشور ما متاسفانه یک رسم بدی هست و قیمت میره بالا، آوردن پایین به راحتی نیست، بسیار کار سختیه. بنابراین اینها همه جمع شد و دولت هم به این نتیجه، مجلس ما همین نتیجه رسیدن که حتما وزارت بازرگانی باید شکل بگیره.
آقای عزت‌خواه شما نظرتون رو بفرمایید، به دلیل اینکه شما جزء مخالفین در واقع تشکیل وزارت بازرگانی هستین، شما از دلایلتون بفرمایید و اینکه بفرمایید که آیا واقعا فکر نشده بود برای این چند کار بودن یک وزارتخونه که بعدا توی پاسخگویی دچار مشکل میشه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن ابراز احترام و ارادت به همکار عزیز آقای گودرزمن. عرض بکنم که ما گذشته رو پشت سرمون داریم. ببینید 38 سال از 1352 تا 1390 بذات بازرگانی بوده. قبلتر از اون هم چند بار ادغام و تفکیک از 1285 که وزارت تجارت تشکیل شد داشتیم. آیا در زمانی که وزارت بازرگانی بوده مشکل تنظیم بازار نداشتیم؟ مشکل گرانی نداشتیم؟ مشکل اصناف رو نداشتیم؟ این که فکر بکنیم تنظیم بازار از عهده یک وزیر به تنهایی بر بیاد، این با تجربه نمی‌سازه. تنظیم بازار وقتی تنظیم است که همه مؤلفه‌های اقتصاد با هم کار بکنه. وقتی ارز نوسان میکنه، بالا میره، قیمت مواد اولیه گران میشه، شما انتظار نداشته باشید اون بازار تنظیم باشه. کالاها خود به خود گران میکنه. وقتی که ما ازم بزرگتون که در زنجیره‌های تولید و تأمین خلأ داریم، یعنی ما تو الان اغلب زنجیره‌های صنعتی کشور تکمیل نیست. خب وقتی خلأ داریم در زنجیره‌ها، شما انتظار نداشتید بازار تنظیم باشه. بحث ما اینه، اگر مسئله ما تنظیم بازار، به هیچ وجه راهش تشکیل بازرگانی نیست. چون تجربه داشتیم در دهه 80 که وزارت بازرگانی داشتیم و منابع درآمدی دولت هم خوب بود، نفت گران بود، دلار ارزان بود، چرا تنظیم بازار نداشتیم؟ در اون سالها گاهی واردات اقلام اساسی مثلا شکر، برنج، گاهی دو سه برابر نیاز کشور انجام میشد به اسم تنظیم بازار. اصلا فلسفه ادغام این بود که هیچ کس مسئولیت رو قبول نمی کرد. وزارت بازرگانی میگفت من مسئول تولید نیستم، وزارت تولید میگفت من دستم بازرگانی نیست و بلبشو بود. اتفاقا ادغام کارشناسی شده بود. اتفاقا ادغام بعد از سالها تجربه وجود وزارت بازرگانی حاصل شده بود. البته اینکه ادغام صحیح انجام نشده تا این لحظه، بله ممکنه بگیم ما اون ادغامی که فلسفه‌ای که داشت در عمل محقق نشد، این حرف دیگری است. اما نکته اینه تنظیم بازار چندین عامل درگیرن. الان شما ببینید در تنظیم بازار تعذیرات هم دخیله، تعذیرات که ذیل دادگستری است. بورس کالا هم دخیله، اون که ذیل وزارت اقتصاد. بانک مرکزی هم دخیله به خاطر ارز. خب همه اینها با هم دخیلن در تنظیم بازار. چطور یک نفر به اسم وزیر بازرگانی میتونه کل مسئولیت تنظیم بازار به عهده بگیره؟ تنها ابزاری که وزارت بازرگانی خواهد داشت در تنظیم بازار فقط و فقط واردات. هیچ ابزار دیگری دستش نیست. چون منابع مالی بانکی دست یکی دیگه است، تولید دست یکی دیگه است، دیپلماسی خارجی ما دست یکی دیگه است، تعذیرات دست یک وزیر دیگه است، مسائل اطلاعاتی امنیتی دست یکی دیگه است، ستاد مبارزه با قاچاق یه جای دیگه است. وزیر بازرگانی فقط و فقط میتونه با واردات بازار رو تنظیم کنه، هیچ راه دیگری نداره. آیا ابزار واردات برای تنظیم بازار کار کرده در این کشور؟ قطعا ضد تولید بوده. ما تجربه داریم پشت سرمون. کسی که میخواد بره وارد بکنه قاعدتا باید قرارداد بلند مدت ببنده. کالای اساسی رو که نمیشه در هر دفعه یک پاتیل خرید آورد. باید شما بری قرارداد دو ساله، سه ساله، پنج ساله ببندی با اون تامین کننده خارجی. پس بنابراین باید مازاد بر نیاز وارد بکنی تا بسرفه برات وارد بکنی. اون وقت وزارت بازرگانی میشه وزارت واردات، انبارها پر میشه از کالا، تولید کننده ما متضرر میشه، کارخونه ها تعطیل میشه، مزارع تعطیل میشه. بعد به خاطر همین کاهش عرضه دوباره ما یک گرانی مضاعفی تحمیل میکنیم به بازار.
آقای گودرزمن اگر توضیح دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
بس حرف من تمام، حرف من این است که اگر مسئله ما تنظیم بازاره که مسئله واقعی و درستی، راهش تشکیل بازرگانی نیست. راهش تقویت فرمانده اقتصادی دولت، هماهنگسازی 5-6 وزارتخانه دخیل در بازار. اینها باید با هم هماهنگ، نه وزیر سمت به تنهایی میتونه ادعا کنه من مسئول تنظیم بازارم. شما در خودرو مثال ببینید، قیمت گذاری خودرو در جای دیگری، خود مجلس تصویب کرده، قانون گذاشته، شورای رقابت قیمت گذاری خودروه. وزارت سمت به تنهایی نمیتونه خودرو تنظیم بکنه. مواد اولیه جای دیگری، انرژی دست یه وزارتخونه دیگه است. خب منابع انرژی که این کارخونه‌ها لازم دارن از یه وزارتخونه دیگه تامین میشه. نیرو، برق، الان ما کارخونه جات ما 3 ماه در سال مشکل قطعی برق دارن. این کی جوابگوی وزارت نیرو باید جوابگو باشه؟ تنظیم بازار یک امر فرادستگاهی است و فقط در فرماندهی اقتصادی دولت که معاونت اول باید باشه در اونجا حل و فصل میشه. نمیتونه دست یه وزارتخونه به تنهایی باشه. هیچ وزیری به تنهایی نمیتونه بگه من بازار خودم تنظیم خواهم کرد. این که ما بگیم به خاطر بازار میخوایم یه وزیر ایجاد کنیم و از اون بخوایم بازار رو تنظیم کنیم، اصلا نه با منطق نه با تجربه جور در نمیاد. آیا
درستم میشنم
توضیحات شما؟ من سلام عرض کنم خدمت همکار عزیزم و تشکر کنم از نقطه نظرشون. اتفاقا من از همین نقطه نظرات ایشون میخوام کمک بگیرم. من هم معتقدم که قطعا تنظیم بازار با این وزارتخونه که موجوده انجام نخواهد شد. من در تمام صحبت‌هام هم در شبکه سه شما، هم در رادیو که قبلا داشتم و هم در مجلس، ما معتقدیم که وزارت بازرگانی باید شکل بگیره به عنوان یک فرابخش عمل کنه و قطعا وزارتخونه به تنهایی نمیتونه فرابخش از اینکه بتونه با چندین وزارتخونه در ارتباط باشه بتونه مشکل رو حل کنه. این که اشاره میشه در واقع سال 80 بدترین وضعیت کشور امروز ما در بحث تنظیمگری همین الان داریم در دو سال گذشته، و اینم ارتباط ندیم به این که وضعیت ارز در واقع به این صورت. ما خیلی از کالای اساسی در قانون بودجه 1400 دقیقا من در این 3 سالی که در برنامه بودجه هستم برای کالای اساسیمون در واقع هم ارز در واقع دیدیم، هم به اندازه نیاز کشور در واقع کالای اساسی دیدیم، و این افزایش قیمت ها چند برابری به نظر من برنمیگرده به تحریم ها و مسائل ارزی. چون اگر ما در این حدی که الان در بازار ما نیاز هست براشون ذخیره ارزی و همه دیدیم، بحثی که الان وجود داره اینه که میگن خب ایشون میفرمان میشه وزارت فقط واردات، این در واقع در گذشته نشون نداده. ما صنعت صادراتمون در بحث وزارت بازرگانی اولویت بیشتری نسبت واردات داشته. فراز بازرگانی ما رو باید یه بخش مستقلی باشه مشخص کنه. نمیتونه وزارت جهاد کشاورزی بیاد به تنهایی فراز بازرگانی یا وزارت سمت بیاد فراز بازرگانی مشخص کنه. اصلا صحبت اصلی ما همین اصلا. ما معتقدیم یک بخش به نام فرابخش باشه. اینی که بگیم آقا باید مثلا معاون اول این رو در واقع هدایت کنه، خب معاون اول بشه در واقع در بخش مثلا جانشین در بخش بازرگانی، این که خیلی معنا پیدا نمی‌کنه. باید یک بخشی باشه هم به مجلس هم به مردم پاسخگو باشه. یعنی اگر در بازار ما اندازه کافی در انبارامون واردات بود، کشاورز ما به اندازه کافی در واقع تولید کرد داشتیم، اما در بازار دیده شد که الان که چه بسا در سال گذشته ما دیدیم که در بازار گرانی است، تا بیاد وارد بازار بشه تا اون تنظیمگری در واقع اتفاق بیفته این قیمت چند برابر رفت بالا. یا بحث کشاورزی ما اصلا این رویکرد نیست که کشاورزی ارزم به خدمت شما تولیدش از بین بره. الان بیان بررسی کنن از زمانی که این وزارت تشکیل شده در سمت وزارت کشاورزی ببین تولید ما در چه سطحی قرار گرفته. کشاورزی سطح زیر کشت ما افزایش پیدا کرده کاهش پیدا کرده؟ رقم تولید ما در بخش های مختلف افزایش پیدا کرده کاهش پیدا کرده؟ و همه نشون میده که کاهش پیدا کرده بدن اینکه اون تنظیمگری اتفاق نیفتاد در موردی که ما باید واردات میکردیم وارد نکردیم، واسیم درست فصل کشاورزی برنج وارد کردیم، فصل زیتون وارد کردیم، فصل روغن وارد کردیم و کشاورز ناامید شد در بخشایی. اگر این بخش تنظیمگری باشه به نام وزارت بازرگانی، تنظیمگری نشون میده ما اصلا معتقد نیستیم باید وارد نشه. ما هدف از تشکیل وزارت بازرگانی آسان کردن زندگی مردم و توجه به امنیت غذایی، توجه به تولید، همه اینا در کنار هم ما میبینیم. اما وقتی که در وقت مردم از این شرایط رضایت نداشته باشن، معنیش اینجا نقص وجود داره. نقص هم دقیقاً برمیگرده به اونجایی که ما ادغام کردیم. این ادغام دو تا هدف باید می‌داشت که در فلسفه ادغام وجود داشت. یک، باعث دولت رو کوچک می‌کرد که به هیچ عنوان اتفاق نیفتاد. دو، باعث زندگی مردم راحت می‌کرد. اینم اتفاق نیفتاد.
خب آقای گودرسن نباید که الان به دنبال اون موضوع همین دو تا بندی که شما بهش اشاره می‌فرمایید که باید یکی زندگی مردم رو راحت‌تر می‌کرد، یکی باید بدنه در واقع دولت رو کوچک‌تر می‌کرد، بریم به سمت این که بتونیم اون نص صریح قانونی رو اجرایی بکنیم
یا اینکه دوباره همین کارو بکنیم دیگه. دولت به این جنبنده رسیده که این کمکی به کوچک شدن نکرد. یک، دو،
خب نه باید کوچیک میشد دیگه،
نکرده که کوچیک.
خب پس بعد اون اجرا میشده، یعنی قانون باید اجرا بشه الان، نه اینکه دوباره به قول این دوستان بازاری ما یه کنترل زد بگیریم برگردونیم همه چیز رو به سمت گذشته.
ببینید شما گوش بدید صرفا خانم، ببینید اینطور نیست. کوچک شدن زمانیه که ماموریت‌های نظارتی افزایش پیدا می‌کرد، مسئولیت‌ها و کارهای اجرایی و اوزاش بخش‌های مختلف. اصلا دولت وقتی این کارو نداشته، مگه میشه در وزارت سم مثلا 30 تا معاونت و سازمان مستقل باشه بعد همه مسئول مستقلش وزیر باشه؟ در کجای دنیا شما 7 تا 10 تا ساختار میتونید یک مسئول بالاتر مسئولیت داشته باشه؟ خب نمیرسه وزیر. این اصلا خیلی چیز ابتداییه برای من رشته من که آقا وزیر 30 تا سازمان و معاون رو میتونه خدمات بده و از اینو گزارش میکنه نظارت کنه بر کارهاشون. اصلا این نشدنیه، در هیچ جا دنیا شدنی نیست، چه برسه در کشور ما. بنابراین اگه کوچک شدن باعث نظارت بیشتر بر دستگاه ها اتفاق میفته که اتفاق نیفتاده. سلامت و سطور ادارات بسیار زیاد شد و بخشی از سطور راه شد. بنابراین دولت هم به این جمع‌بندی رسید. اگه جمع‌بندی نمی‌رسید که در واقع نمی‌اومد این کار رو بکنه. حتما اون هم گزارش و تحقیقات نشون میده که در واقع نبود این وزارتخونه مشکلاتی برای بازار ما ایجاد کرده. بازار ما اصلاف ما راه شده است اونطور که باید. شاید دولت و دستگاه مربوطش نرسید و رفت به این دولت، هم دولت‌های مختلفی که در واقع این ادغام صورت درشون گرفت و نشون داد که نتونستن اون در واقع بهینه‌سازی انجام بدن. برای اینکه وسعت کار زیاده، شما وزارتخونه میبینید که بحث ارزان صنعت هست، یه بخش بزرگی بوده، چند تا وزارتخونه تبدیل شده وزارت صنعت، بخش معادن هم یه وزارتخونه مستقل بوده شده وزارت صنعت و معدن، بعد میان کنار وزارت بازرگانی که هم تجارت داخلی هم تجارت خارجی وصل میکنن میشه 5-6 وزارتخونه. آقای 5-6 وزارتخونه چگونه میخواد مدیریت صورت درش بگیره؟ از اون برم جهات همین وضعیت رو داره. میبینید شما در مورد مقرر، حالا این زنجیرهای تولید هم کاملا درستشون میفرمایند، زنجیرهای تولید اگه تنظیمگری بازار بود به موقع در واقع نهادها وارد میشد. ما بالاخره در بحث بودجه برای نهادها هم پول گذاشته شد، هم در واقع ارز گذاشته شد. اگه سر موقع این تنظیمگری صورت میگرفت، ما مقدار ما دیگه نگران نبود که قیمت رو هر طور بخواد افزایش بده و در واقع بخواد من بگه من آزاد دارم تهیه میکنم. این اتفاق می افتاد. یا در بحث بازار گوشت ما همینطور، این تنظیم، من نمیگم اگه وزارت بازرگانی شده همه چی مثلا نرمال میره، اما اگر وزارت بازرگانی بشه میتونه دغدغه ها رو کم کنه و فشار بر وزارت بازرگانی میتونه تنظیمگری رو انجام بده. چه بسا در این از سالی که تفصیل تا به امروز تا قبل از اینکه در واقع ادغام بشه وضعیت ما به مراتب بهتر بود، هم در بحث زیرکشت هم در بحث تولید و نظارت بیشتری هم از سوی مجلس تا دستگاه نظارت صورت میگیره. اینا همه نشون میده که در واقع ما با ادغامش در واقع مشکلاتمون زیاد شده. اما این که حالا تحلیل میشود و در واقع مخالفین میگن که آقا در بودن این کمک نمیخوام، این در کشورهای مختلف هم تعداد خیلی زیادشون دارن، تعداد خیلی زیادش هم ندارن، اما به هر جهت تعداد وزارتخونه‌ای که ما هست وجود داره در ادغامشون به نظر من اون چیزی که نشون داده شده تحقیق صورت نگرفته یا ساختارشون از قبل پیگیری نشده، ساختاری بشه که بتونه نظارت در صورت بگیره. همه اینا نشون میده که این ساختار ساختاری نیست که بتونه پاسخ بده بازار ما.
خیلی متشکرم آقای عزت خا، شما نقطه نظری دارید بفرمایید. به این جهت که آقای گودرزمن چندین نکته متفاوت رو هم فرمودن و یه خوب اشاره کردن، قبل از اینکه اینا اصلا تفکیک بوده خب وضعیت خیلی بهتر بوده، همه چیز به سامانتر بوده و الان از اون سامانش افتاده. ممنون میشم که توضیحات شما رو هم بشنوید.
اول نکته که فرمودن جناب گودرزمن بود که بحث ارز بود. الان ثابت شده منشأ گرانی کمبود کالا نیست. الان شما برید تو بازار ببینید انبارها پره، مغازه ها مشتری نداره، کسی سر بزنه به مغازه ها. مشکل الان از طرف کمبود کالا نیست، مشکل گرانی امروز قطعا سهم بالایش به خاطر نوسانات ارزی است که نهاده های تولید رو گران میکنه، چه در بخش کشاورزی چه در تولید، و تولید کننده مجبور گران بفروشه چون نهاده هاش رو گران گرفته. وقتی نهاده ها رو گران گرفته دیگه چطور میتونه کالا رو عرضه کنه در بازار؟ خود ضرر عرضه بکنه. پس گرانی الان منشأ اصلا خود کالا نیست که بگیم بذار بازرگانی برو شما کالا وارد بکن که قیمت بیاد پایین، مثلا اون این نیست. نکته دومی که فرمودن تراز تجاری، اتفاقا در سالهای 92 تا 96 که قانون انتزاع اجرا شد، یعنی بازرگانی محصولات کشاورزی در خود بخش کشاورزی ادغام شد و خود تولید کننده کشاورزی مسئول بازرگانی هم بود، تراز تجاری مثبت شد. از 14 میلیارد دلار واردات ما رسیدیم به 10 میلیارد دلار. در بعضی اقلام 60% رشد تولید داشتیم. اتفاقا آمار نشان میده که وقتی بازرگانی دادیم به متولی تولید کشاورزی، مثبت شد تراز تجاری ما، نیاز به ارز کم شد. وقتی شما واردات بکنی، تقاضا برای ارز رو ببری بالا، خود به خود ارز گرانتر میشه، گرانتر شدن ارز خودش باعث تورم مضاعف در تولید میشه. این مسئله دوم. مسئله سومی سر بودم گفتم وزیر نمیرسه به این همه مسئله. اصلا شما به من بگید، مگر قرار است اقتصاد رو وزرا اداره بکنن؟ اقتصاد قرار بود از ابتدای انقلاب دست خود مردم باشه. تاجر، صنعتگر، کارآفرین، کشاورز، کارگر، همه باید دست مردم باشه. دولت قرار نیست که خودش بیاد. الان ما متاسفانه در همین نهادهای کشاورزی هنوز بالغ بر 50% واردات دست دولته. واردات توسط دولت یعنی فساد در فساد. دولت نباید زینف واردات باشه. شرکت دولتی نباید از محل واردات سود بکنه. قطعا دیگه اجازه نمیده تولید کننده سر بلند بکنه. ما بحثمون اینه، وقتی از 4200 حذف کردن دوستان، گفتیم آقا حذفش که ما مخالف بودیم، حالا اگه حذف کردید حداقل انحصار در واردات رو بردارید، به اتحادیه‌های تولید کشاورزی اجازه بدید نهادهاشون رو خودشون برن بیارن. این کار هم نشد. یعنی ما انحصارات در حوزه واردات رو که نشکستیم، همچنان شرط نظر نهادها دست یه شبکه خاص در کشور هست. خب اینها مسئله تجارت ماست، نه وجود بازرگانی. اگر آقایون دولت میخوان مسئله رو حل کنن، برن ریشه رو ببینن کجاست. ریشه که الان تولید کننده نیست که ما بگیم یه رقیب برای تولید کننده بذاریم به اسم بازرگانی، اجازه بدیم هر وقت بازار به هم خورد برو وارد بکن. مگه واردات دوای درده؟ نکته بعدی این که در اقتصادهایی که چند برابر ما جی دی پیشون هست، تولید داخلیشون هست، اسم میبرم کشورهایی در جنوب شرق آسیا، کشورهایی در خود اروپا، کشورهای صنعتی، نه تنها بازرگانی رو با تولید ادغام کردن، بلکه اقتصاد رو هم در اون ادغام کردن. یعنی ما وزارت تولید، تجارت و اقتصاد داریم در اون کشورهایی که حجم کار اقتصادشون به شدت از ما بیشتر، حجم صادرات وارداتشون به شدت بیشتر. مسئله بعدی هست که اگر میخواییم تنظیم بازار بکنیم، راهش این است که شما این همه تشکل تولیدی و صنعتی و اقتصادی که در کشور داریم، در بخش کشاورزی 3000 تعاونی ما داریم، تعاونی های روستایی کشاورزی، اینا همه اتحادیه دارن، اتحادیه استانی دارن، اتحادیه ملی دارن، در بخش صنعت انجمن های صنعتی داریم، اتحادیه تولیدی داریم، اینها رو به خدمت بگیرید. قرار بود کار دست مردم باشه، خب بدید این اختیارات رو به اینها. اتفاقا روندی که باید انجام می‌شد از 15 سال پیش، به جای اینکه ما فقط بریم بنگاه‌های تولیدی رو بدیم، بنگاه‌های دولتی رو بدیم بخش خصوصی، باید شریان‌های اقتصادی رو می‌دادیم دست مردم. از جمله همین رشته واردات صادرات و حضور در تجارت خارج. الان شما ببینید در همین دولت طی همین دو سال تحرک خوبی که در صادرات شده به خاطر وجود بازرگانی بوده. بازرگانی نداشتیم. اتفاقا وقتی کار رو دادن دست مردم، الان انبوهی از مراکز تجاری ایران در کشورهای هدف راه افتاده، بتوش خود بخش خصوصی و بخش توانمند مردم.
خیلی متشکرم جواب آقای زرفا.
من یه نکته باید بگم ببینید اون چیزی که همکار عزیز من میفرمایم دقیقا دولتی شدن اقتصاد دارن صحبت میکنن، برخلاف اون چیزی که در کف بازار هست. ما وقتی میگیم جهاز کشاورزی تولید دست خودش باشه از 0 تا 100، یعنی دقیقا دولتیش بکنیم، یعنی در واقع جهاز کشاورزی دولتی بکنیم و در سمت دولتی بکنیم. آیا تنظیم بازار در خود رو اتفاق افتاد؟ واقعا اینطور نیست. ببین اون چیزی که ما در واقع ما میبینیم با اون چیزی که الان مخالفین در واقع بازرگانی میگن، یه اختلاف 180 درجه وجود داره در بازار. اون چیزی که در کف بازار هست و اون چیزی که داریم ما صحبت میکنیم دقیقا عکس این هست. اون چیزی که در واقع ما انتظار داریم، ما میگیم تنظیمگری با اینکه ما 0 تا 100 در واقع دستگیری وزارتخونه بزنیم که وظیفه‌اش اصلا تنظیمگری نیست، تولید داره میکنه چه در سمت چه از جهات کشاورزی، حالا میگیم که آقا دوباره همون روش خودتو انجام بده، بازار هر اتفاق سر مردم افتاد اشکال نداره، واردات نکن. ما تا با یک جایی برسیم، تا برسیم به ارزم مثلا تولید، چند سال مردم منتظرن تو تولید برسن؟ با چند سال منتظر بودن تا گوشت و مرغ گیرشون بیاد؟ گوشت و مرغ و خیلی از کالای اساسی ما باید بر اساس تنظیمگری جلو بریم، بر اساس اون چیزی که کشور میتونیم تولید کنیم. قرار هم نیست ما همه چیز رو کشور تولید کنیم، ما یک به فرض همش در کشور تولید کنیم، یک کالایی باید وارد بشه، کالایی نیاز به تولید داریم. ما باید اینا کنار هم دیده بشه. اصلا اگه ما قرار باشه همه چه در کشور تولید کنیم، امکان پذیر نیست. کدوم کشور این کارو کردیم ما دومش باشیم؟ ما اون جایی که مزیت داریم باید تولید کنیم، اون جایی که لازم است باید وارد بکنیم.
خیلی متشکرم.
من میگم اینا رو همه باید با هم ببینیم.
خیلی متشکرم آقای بودنزاد.
نیاز به تنظیمگری داره.
از جناب علی خیلی متشکرم، از آقای زفرم خیلی متشکرم. بحث خیلی داغ هستش و خیلی هم موضوعی هستش که واقعا هنوز جا داره برای اینکه ما بخوایم که راجبش صحبت بکنیم و ما حتما این کارو می‌کنیم. می‌خوایم از هر دو بزرگوار همین وقت رو بگیریم که ان شاء الله در گفتگوی اقتصادی خیلی مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم. خیلی متشکرم با هم جناب آقای زفرم و هم جناب آقای بودنزاد نمایندگان محترم مجلس. خداحافظی می‌کنم. زنده باشید. زنده باشید. ممنونم از هر دو بزرگوار. خدا نگهدارتون. متشکرم که همچنان شنونده‌ای که رویداد دوم مرداد ماه 1402 هستید. بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه رویداد امروز و نقش امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی و وحدت جامعه. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر سید احمد حسینی، مشاور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور حضور دارند. آقای حسینی سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید. جناب بفرمایید، از میخوام که با از همین در واقع موضوعی که انتخاب کردیم سرفصلش رو باز بکنیم و توضیحات جناب عالی رو بشنویم، اون هم در واقع در مورد نقش امر به معروف در تقویت سرمایه اجتماعی و همچنین آنچه که به عنوان وحدت جامعه هست و بسیار هم موضوع مهمی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت و تعزیت ایام خدمت شنوندگان محترم و همینطور گرامی داشته حفظه احیای امر به معروف و نهی از منکر، با توجه به اهمیت موضوعی که شما به اشاره فرمودید، من لازم میدونم یه مقدمه کوتاهی در ارتباط با سرمایه اجتماعی عرض بکنم، بعد اقدامات و فعالیت‌های ستاد رو در این حوزه
بله.
مثلا توضیح میدم و سعی میکنم این ارتباط رو تبیین کنم.
بزرگ بارید
استعداد دارید که خب سرمایه اجتماعی فارغ از این کالا، ما نمیخوام وارد بحثای نظری و کلاسیک بشیم، میخوام بحث رو که یه سطح مطرح بکنیم که شنوندگان عزیز ازش استفاده بکنن. باید اشاره کنیم که خب سرمایه اجتماعی در واقع همون بُعد معنوی جامعه است که از طریق تشویق افراد به همکاری، به مشارکت در تعاملات اجتماعی در صدد این هستش که امکان حل مسائل اون جامعه رو افزایش بده، یعنی یه قدرتی تولید بکنه که شهروندان بتونن به مشکلاتشون غلبه کنن. خب طبیعیه که ما وقتی که به سرمایه اجتماعی از این منظر نگاه میکنیم، سرمایه اجتماعی در واقع در خدمت نظم اجتماعی قرار میگیره که اساسا هیچ نوع سعادتی و خوشبختی حاصل نمیشه مگر اینکه ما بتونیم از قبل نظم اجتماعی رو تثبیت کنیم. برای تثبیت نظم اجتماعی هم ما یا ما باید بر اساس قراردادهای اخلاقی عمل کنیم، یا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم، یا به نظارت همگانی بپردازیم، در واقع نظارت همگانی رو توسعه بدیم. به یه عبارتی امر به معروف و نهی از منکر متناظر با نظارت همگانی هست که فی‌الواقع در صدد این هستش که از طریق توسعه مسئولیت پذیری های اجتماعی و تقویت مسئولیت پذیری در سطوح فردی، در سطوح سازمانی و در سطح کلان جامعه، در واقع توان جامعه رو سوق بده به سمت حل مسائلی که جامعه به حال در سطوح مختلف باش روبرو هست.
بله،
به یه معنی مسئولیت پذیری رو ما میتونیم مقابل بی‌تفاوتی قرار بدیم. اگر شهروند خود نکرده مثلا رو میاره به بی‌تفاوت بودن به نوع نسبت به رخدادهای اجتماعی و رویدادهای اطراف خودش، عادتا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از این دلایل ممکنه اینکه آموزش کافی ندیدن یا به لحاظ قانونی ضمانت‌های کافی تعبیه نشده که شهروندان در مقام ایفای نقش خودشون و در انجام مسئولیت‌هایی که جامعه متوجه اونها میکنه بتونن به سهولت و به روانی اقدام بکنن. تا تو بحث امر به معروف و نهی از منکر واقع هم دیدی که ما در صدد هستیم که ضمن انجام آموزش، تولید دانش و همینطور افزایش انگیزه افراد و توسعه